اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 8 مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شماری از کشورهای غربی روز سه‌شنبه 7 مارچ با نشر اعلامیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی و حقوق بشری ابراز نگرانی عمیق کردند. این اعلامیه مشترک پس از دیدار نمایندگان کشورهای غربی در امور افغانستان که به تاریخ 20 فوریه سال 2023 در پاریس پایتخت فرانسه صورت گرفت، روز سه‌شنبه صادر شده است. نمایندگان استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، نروژ، سویدن، بریتانیا، ایالات متحده و نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این دیدار با ابراز نگرانی تاکید کردند که پس از مسلط شدن طالبان در اگست 2021 وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور روزافزون رو به وخامت گرایده و طالبان آزادی‌های اساسی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر گروه‌ها را به حاشیه راندند. در این اعلامیه آمده است که در حال حاضر 28 میلیون افغان نیاز به کمک‌های بشری دارند که 50% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و 6 میلیون جمعیت آن کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند. تا زمان تهیه این خبر، حکومت طالبان در این خصوص ابراز نظری نکرده است. اتحادیه اروپا در آستانه 8 مارچ روز بین‌المللی زن بر شماری از مقام‌ها و نهادهای 6 کشور جهان به شمول افغانستان و روسیه به خاطر اعمال خشونت و نقض حقوق زنان تحریم‌های را وضع کرده است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شاملند. در تحریم‌های جدید که بر 9 فرد و 3 نهاد از چندین کشور جهان وضع شده، منع صدور ویزا و انجماد دارایی‌های این افراد و نهادها شامل می‌باشد. جزئیات را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می‌توانید. لوی داستن، وزیر دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه 7 مارچ در جریان سفر غیرمنتظره به عراق گفت که واشنگتن خواستار تقویت و گسترش روابط با بغداد است. آستن با شیال سودانی، صدر اعظم عراق، گفت که در صورت دعوت بغداد نیروهای آمریکایی آماده‌اند که در عراق باقی بمانند. سفر آستن که از قبل اعلام نشده بود، در آستانه 20 سالگرد تهاجم نظامی ایالات متحده بر عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، دیکتاتور پیشین آن کشور، صورت می‌گیرد. صدر اعظم عراق به آستن گفته است که او نیز خواستار تقویت و تحکیم روابط با واشنگتن بوده و تعهد بغداد به حفظ توازن روابط با قدرت‌های منطقه و بین‌المللی را برجسته کرده است. حکومت ایران از نخستین بازداشت‌های مرتبط به واقعات تسمم دانش آموزان دختر در حال خبر داده که بر اساس تازه‌ترین آمار، شمار دختران مسموم شده در آن کشور از اواخر نوامبر گذشته تا حال به بیش از 5000 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از مومن خان واحدی.
وزارت داخله ایران روز سه شنبه 7 مارچ با نشر بیانیه گفت که شمار از افراد مظنون به انتقال مواد تحریک کننده در ولایت‌های خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان و البرز بازداشت شده اند. محمد حسن آصفری، عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش آموزان، به خبرگزاری اسنا گفته است که در 25 ولایت از 31 ولایت ایران تقریباً در 230 مکتب بیش از 5000 دانش آموز مسموم شده اند. او گفته است که بیشترین مسمومیت مربوط به دختران و کمترین مربوط به پسران بوده است. وزارت داخله ایران گفته است که 3 نفر از بازداشت شدگان دارای سابقه جرمی از جمله اغتشاشات و جنگ ترکیبی اخیر داشته اند. قصر سفید روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقلانه معتبر در پیوند به واقعات تسمم دانش آموزان دختر در ایران شد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید که واشنگتن به تحقیقاتی که توسط آلمان، سویدن و دنمارک در مورد احتمال دلایل موجود در عقب انفجار ماه سپتامبر سال گذشته در لوله گاز نورد استریم انجام می شود، کاملا باور و اعتماد دارد.
البته که ما منتظر نتیجه و ختم این تحقیقات می باشیم. می بینیم که آنان چی می گویند، اما بار دیگر می گوییم که باور و اعتماد کامل به شرکای اروپایی ما داریم که در عقب این تحقیقات قرار دارند.
نیویورک تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که معلومات جدید بررسی شده توسط مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که یک گروه طرفدار اوکراین احتمالاً متشکل از اوکراینی‌ها یا هم روس‌ها به خطوط لوله گاز نورد استریم در ماه سپتامبر حمله کردند، اما هیچ نتیجه‌گیری قطعی در رابطه با دست داشتن مقامات ارشد حکومت اوکراین هنوز وجود ندارد. رویترز گزارش داده که نمی‌تواند به تنهایی گزارش نیویورک تایمز را تایید کند. حکومت بریتانیا روز سه‌شنبه 7 مارچ گفت که آماده چالش‌های حقوق بشری به خاطر قانون جدید سختگیرانه جهت جلوگیری از ورود ده‌ها هزار مهاجر به این کشور می‌باشد که سالانه توسط قایق‌های کوچک از کانال مانش به انگلستان می‌آیند. سویلا بریفرمن وزیر داخلی بریتانیا به قانونگذاران کشورش حین پیشکش لایحه مهاجرت غیرقانونی گفت هر فردی که به گونه غیرقانونی وارد این کشور می شود حکومت آن را بازداشت کرده و به کشور خودش یا کشور امن سیومی اخراج می کند. اما منتقدین می گویند که این برنامه غیر اخلاقی و کارآمد نیست، چرا که به گفته آنان مردم به خاطر جنگ و آزار و اذیت فرار می کنند و نمی توان این افراد را دوباره به کشورشان اعزام کرد. حکومت بریتانیا میگوید که قانون جدید پس از تصویب مهاجران و گروه‌های قاچاقچی را که افراد را به سفرهای خطرناک در یکی از مزحمترین مسیرهای کشتیرانی جهان میفرستند باز می‌دارد. ایالات متحده روز سه‌شنبه 7 ماه مارچ 26 میلیون دلار کمک بشردوستانه جدید را به پناهجویان روهینگیایی در بنگلادش و سایر نقاط حوزه آسیا اعلام کرد. حدود 1 میلیون نفر که اکثر آنان مسلمانان روهینگیایی اند در کمپ های کمک رسانی محقر در بنگلادش به سر می برند که بسیاری آنان پس از سرکوب اردوی میانمار در 2017 علیه مسلمانان آن کشور را ترک کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که با این مبلغ رقم مجموعی امدادی ایالات متحده به روهینگیایی ها از ماه اگست 2017 بدین سو به 2.1 میلیارد دلار رسید. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 7 مارچ گفت که 876 میلیون دلار نیاز است تا به نیازمندی های بشری روهینگیایی های ساکن در بنگلادش رسیدگی شود. بیش از 1 میلیون نفر در شهرها و شهرک های مختلف فرانسه روز سه‌شنبه 7 مارچ راهپیمایی کرده و علیه برنامه های حکومت این کشور به خاطر افزایش سن بازنشستگی به 64 سال اعتراض کردند. در حالی که اتحادیه های فرانسه از بدتر شدن وضعیت فعلی هشدار دادند، خواهان اعتراضات بیشتر در روزهای اخیر هفته نیز شدند. اتحادیه های کارگری پس از نشست شام سه‌شنبه 7 مارچ به وقت محل گفتند که حکومت باید برنامه خود را لغو کند. مقامات در پاریس گفتند که 43 نفر را بازداشت کردند. و این هم خبری از جهان فوتبال. در رقابت‌های جام قهرمانان اروپا سه‌شنبه شام تیم‌های فوتبال چلسی انگلستان و دورتموند آلمان به مسافه هم رفتند که چلسی توانست با نتیجه 2-0 در دومین دیدار خود دورتموند را شکست دهد و راهی دور 1/8 این جام شود. در رقابت دیگر سه‌شنبه شام تیم بنفیکا با 1 پیروزی پرگل 5-1 تیم فوتبال برگی را شکست داد و راهی دور بعدی این جام شد. امروز چهارشنبه تیم‌های فوتبال بایر مونیخ آلمان، پی اس جی فرانسه و توتنهام انگلستان و انتر میلان ایتالیا به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی که در شهر وزول فرانسه آغاز شده بود روز سه‌شنبه پایان یافت. خبرنگار ما جلال میرزا در این جشنواره رفته و از میان فیلم های به فیلم مستند بانوی افغان زیر نام ریشه در باد تمرکز کرده است که روایتگر زندگی بد پناهجویان افغان در ایران است. توجه کنید به این گزارش.
شهر ووزل فرانسه، شهر کوچک اما شاهد جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی. من هم در این شهر آمدم تا جزئیات جشنواره را با شما شریک بسازم. این جشنواره در 28 ماه فوریه آغاز شد و سوی 7 داور از کشورهای مختلف داوری شد.
85 فیلم 85 فیلم از 31 کشور آسیایی در این جشنواره بر نمایش گذاشته شد و در این میان یک فیلم مستند از یک بانوی افغانستان نیز شامل است.
سریا اخلاقی، بانوی از افغانستان، فیلم مستند خود را در این جشنواره نامزد کرد. این فیلم کوتاه به مشکلات و محرومیت های پناهجویان در ایران پرداخته است. سریا که خود در ایران تولد و بزرگ شده میگوید سختی های زیادی را به عنوان مهاجر در این کشور تجربه کرده است.
دیدم که سرنوشت من و هزاران و میلیون ها افغان دیگه‌ای که در ایران زندگی میکنن سرنوشتمون یکیه و من دوست داشتم که بیشتر مردم ایران و مردم دنیا وضعیت افغان های ساکن ایران رو بیشتر بشناسن و بیشتر در مورد اینکه یک مهاجر افغان تو ایران چه وضعیتی داره، چه شرایطی داره بیشتر درک کنن و بیشتر بدونن راجبش.
در انتظار تماشای فیلم مستند ریشه در باد. 40 50
سال اینجا باشه ولی باز ما با اینو فرق داشته.
آره چند نفر با دوستان دعوام شد، دوستان بهم گفتن افغانی
باشه. خانواده های در این فیلم مستند سوژه قرار گرفتند که اعضای آن در ایران تولد شدند، ازدواج کردند و اکنون صاحب فرزند هستند، اما از کوچکترین حق اجتماعی و پناهندگی محروم ماندند. نمایش این فیلم مستند برای تماشاگران به ویژه افغانهای مقیم فرانسه که به دیدن فیلم آمده بودند دردآور بود.
آنها مثل مهاجر در نظر گرفته می شوند، نه قسمی که می خواهند زندگی کنند. یک زخم یا مشکل غم‌انگیز است برای افغانها. خدا به همراهشان باشد. این بسیار یک مهاجرت متفاوت است، به خاطر که دو نسل آنجا زندگی کرده اما هیچ چیز به کار کردن و زندگی کردن ندارند، به خاطر که حکومت نمی خواهد آنها را کمک کند. من فکر می کنم این مستند واقعیت بود.
در این جشنواره دو فیلم دیگر نیز درباره افغانستان به نام های فرار و خانواده افغان من به نمایش گذاشته شد که کارگردان های آنان خارجی بودند. جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی همه ساله در همین شهر برگزار می شود و هزارها تماشاچی را از شهرهای مختلف فرانسه و کشورهای دیگر به خود می کشاند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شماری از زنان افغان در افغانستان برای نجات جان مادران و فرزندانشان در مناطق دوردست که مراکز صحی در آن کمتر است در برنامه خاصی آموزش می‌بینند. زنان در برنامه آموزش قابلگی که توسط کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان و اداره خدمات اجتماعی وطن برگزار شده است اشتراک می کنند. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
40 بانوی جوان در یکی از قریه های ولایت بامیان در برنامه دو ساله آموزش قابلگی که از ماه اپریل سال گذشته آغاز شده است ثبت نام کردند. آنها در شفاخانه این ولایت درس می‌خوانند و مهارت‌های اولیه و مهم را برای کمک برای زنان در زمان ولادت در قریه‌هایشان یاد می‌گیرند.
مشکلات در دهات و خصوص در اطراف هست خیلی زیاد میباشند. تا اینجا ما آمدیم که تا به طور مسلکی پروگرام پیش ببریم، انشاءالله که یک قابلی خوب شویم که در جامعه خود خدمت کنیم، چون مناطق ها که است از مرکز بامیان دور است، از هر مرکز صحی دور است که در اونجا مرگ و میر مادران و خصوص نوزادان خیلی زیاد میباشند.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان امیدوار است که این برنامه را در مناطق همسایه به شمول ولایت دایکندی اضافه کند.
وقتی جاده ها مسدودن معلوم دار که وسیله نقلیه وجود ندارد و مردم با قاطر مریضان خود را به مراکز کلینیک ها می رسانند، ولی برخی اوقات حتی همین فرصت هم برابر نمی شود. به همین خاطر این شاگردان می توانند در هر قریه و منطقه برای ولادت کمک کنند.
در بامیان در شفاخانه اصلی این ولایت شاگردان بخش قابلگی در کنار کارمندان مراقبت های صحی را یاد می گیرند تا زنان حامله را راهنمایی کنند، ولادت بدهند و برای آنها مراقبت های پس از ولادت را فراهم سازند. در کلینیک کوچک در این منطقه زنان انتظار مشوره با شاگردان برنامه قابلگی را دارند و آنها زنان را به کمک کتاب تصویری در مورد مراحل ولادت آموزش می دهند. دو کارمند صحی از این پروسه نظارت می کنند.
خب طبعا جامعه از ما در قسمت صحت با مشکلات زیادی روبرو است و روزانه ما مشاهده از هستیم که مثلا در این عصر زمان مادرای از ما در اثر به توجهی یا مثلا درست مراقبت نمیشد در زمان ولادت از بین مرا و باید شد به من انگیزه ایجا شد که من بیم درس بخونم در کلاس میدوایفری تا بتونم که در اونا مستر خدمت باشم.
زنان باردار که با خطر بیشتر مواجه هستند در بخش نسایی شفاخانه بستری می شود. در اینجا یکی از شاگردان برنامه قابلگی فشار خون این زن عامله را می گیرد که از عفونت رنج می برد. او همچنان به یک زن دیگر که 6 سال قبل دخترش به دنیا آمده است رسیدگی می کند. اما تمام زنان خوشبخت نیستند. در قریه دره فولادی ولایت بامیان که با کوههای پر از برف پوشانیده شده است، عزیزه رحیمی در مرگ نوزادش سوگوار است که به دلیل عدم موجودیت مراقبت های صحی و زایمان خطرناک هلاک شد.
خانم خیلی بلنده، 2 ساعت، 1.5 ساعت راه می در پیاده. تا اونم زنجی دیگه راه متر نداشت تا خیز خیز زنگی ده امادم خیز شوار خو و زینم این در خانه می خسور خمارم. همینچ که امادم تا یه بیچرگو سی سو خیز خیزه کد که متر پیدا کنی امبولانس زنگ ده دمیز یاگل زنگ زدم که
شمار شاگردان بخش قابلگی با فرزندانشان با وجود مشکلات در رفت آمد و فشارهای مالی با تعیین نمودن فاصله طولانی از خانهشان برای آموزش در این برنامه می آیند. زنان به دلیل مشکلات موجود باز هم تلاش دارند تا معلومات درست را برای حمایت از زایمان مسئول فرا گیرند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا اقدامات را برای اعمال محدودیت های ویزه برای اعضای فعلی یا سابق طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر دولتی و سایر افرادی که تصور می شود مسئول یا شریک سرکوب زنان و دختران افغان هستند اعمال کرده است. محدودیت های ویزه می تواند شامل اعضای نزدیک خانواده های آن افراد نیز شود که تحت قانون مهاجرت و شهروندی وضع شده اند. آخرین فرمان های طالبان زنان را از دانشگاه های عامه و خصوصی و از کار در سازمان های غیر دولتی منع می کند و اقدامات قبلی طالبان را که مکاتب متوسطه را بروی دختران بسته و توانایی زنان و دختران را برای مشارکت در جامعه و اقتصاد افغانستان محدود می کند بیشتر می سازد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد طالبان با این تصمیم ها بار دیگر به اعتنایی خود را به رفاه مردم افغانستان نشان دادند. تا کنون این اقدامات طالبان بیش از 1 میلیون دختر و زن جوان افغان در سن تعلیم را مجبور به ترک صنوفشان نموده و زنان بیشماری را از تعقیب تحصیلات عالی در دانشگاه ها و اشتغال محروم کرده است. این ارقام با گذشت زمان افزایش می‌یابند و بحران‌های اقتصادی و انسانی وضعیت کشور را وخیم‌تر و بدتر می‌سازند. آقای بلینکن گفت آموزش و مشارکت نیروی کار با کیفیت امن و فراگیر زنان و دختران برای رشد و تقویت اقتصادها، کاهش نابرابری و تقویت ثبات ضروری است. وی هشدار داد تا زمانی که طالبان به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افغان ها از جمله زنان و دختران احترام نگذارند، نمی توانند انتظار احترام و حمایت جامعه جهانی را داشته باشند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت ما با هم آهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود در سراسر جهان به اقدامات ادامه می دهیم که برای طالبان روشن می سازد که اقدامات آنها با قیمت قابل توجه برای آنها تمام خواهد شد و راه را برای بهبود روابط آنها با جامعه بین المللی بسته می سازد. نیکلاس هیل معاون نماینده ایالات متحده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد گفت در واقع تصمیمات طالبان قبلاً از ارسال کمک های حیاتی در طول سرما و مشکلات اقتصادی جلوگیری کرده است. و گفت ما به حمایت خود از ضرورت اشد و حیاتی شراکت کارمندان زن در چرخش کامل کمک رسانی در افغانستان و دسترسی کامل، امن و بدون مانع به آسیب پذیرترین افراد جمعیت از جمله زنان و دختران ادامه خواهیم داد. آقای بلینکن گفت ایالات متحده در کنار مردم افغانستان می ایستد و متعهد است که تمام تلاش خود را برای ترویج و پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه افغانها از جمله زنان و دختران انجام دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماری از افغان های ساکن ایالت های همه واشنگتن دی سی با فرارسیدن روز جهانی زن یک گرد همایی را به خاطر تقویت دادخواهی برای زنان افغان برگزار کردند. محمد احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرده است. اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در این گرد همایی که در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن برگزار شد، اشتراک کنندگان روی دادخواهی برای حقوق زنان در افغانستان و نقش افغانهای خارج از کشور به خاطر بلند کردن صدای زنان افغان تاکید کردند. سریا یوسفی، یک تن از برگزار کنندگان این گرد همایی که زیر نام همایش مزاری و گفتمان حقوق زنان برگزار شد، گفت که محور اصلی بحث گرد همایی امسال این همایش بعد دادخواهی برای حقوق زنان افغان اختصاص یافته است. مطهورا اندیشمند، استاد پیشین دانشگاه و معلم مکتب که در پی به قدرت رسیدن طالبان به امریکا پناهنده شده، میگوید که وی در روزی که طالبان عبدالعلی مزاری، یکی از رهبران جهادی افغانستان را کشتند، تولد شد و او حالا با گذشت نزدیک به 3 دهه با طی کردن فراز و نشیب‌ها توانسته تا درجه ماستری تحصیل کند و تا موقف استادی در دانشگاه نیز درس بدهد.
مزاری را قسمی که ما و شما در جریان هستیم، سخنرانیش را می‌بینیم. بارها سخنش از برابری زنان بودن که برای زنها برابری و قانون در جا گرفته شوند و برایشان حق و حقوق مساوی را با مردا بدن. این همیشه بارها سخنش بودن که زنها را باید درس بخوانن، کار کنن و قسمی که مردا میتونه درس بخونه تحصیل کنه، زنان حق دارن.
در این همایش زنان حضور پررنگی داشتند و برخی از فعالین حقوق زنان به تشریح موانع، فرصت‌ها و آزمون‌های فراراه پیشرفت زنان پرداختند. زهرا یگانه، فعال حقوق زنان و یک تن از برگزار کنندگان این همایش، بر تلاش فردی و سهمگیری در رفع خشونت علیه زنان تاکید کرد.
همیشه تغییر از خود فرد شروع میشه. اگر ما من هست یک فرد تلاش بکنم زندگیش فردی خود به عنوان یک زن در جامعه تغییر بدم و همچنان در جوامع اطراف و افراد اطراف خود تاثیرگذار باشم، طبیعتاً که من آغازگر اون تغییر سیستماتیک اجتماعی خواهد بودم.
خدیجه علیزاده، فارغ التحصیل دانشگاه علوم اجتماعی و کارمند پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در حاشیه این همایش به صدای آمریکا گفت بلند کردن صدای دادخواهی زنان تنها کاری است که آنها می توانند در خارج کشور انجام دهند.
کاری که فقط ما می توانیم انجام بدیم فقط همین است که صدای ما را به جهانیان برسانیم. من فقط همین احساس می کنم که ما فقط می توانیم همین کار کنیم که بشنویم. ما صدای زنانی که در افغانستان باقی ماندن، ما صدای همون را هستیم. فقط صدای ما را بشنوند تا شود کمکی برای زنان افغانستان.
با گذشت بیشتر از 18 ماه از حاکمیت طالبان، زنان افغان از آزادی‌های اجتماعی به شمول تحصیل در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه منع شدند. طالبان با تقاضای پیوسته جامعه جهانی برای رفع ممنوعیت آموزش و کار زنان پاسخ رد دادند، اما گفتند که تلاش برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران ادامه دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید که این انستیتوت پس از تلاش های شبانه روزی شاگردان و کمک نهادهای حامی این نهاد توانسته تمام دسته های هنری خود را دوباره فعال سازد. شرح بیشتر گفته های آقای سرمست را در مورد سرودهای دادخواهی برای زنان افغان را در گزارش میشنوید که فرخنده پیمانی تهیه کرده است.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تنها مکتب موسیقی آن کشور است که در بیرون از وطن به فعالیت خود ادامه می دهد. این دومین کنسرت بزرگ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کشور پرتغال با حضور وایلن نواز معروف جهان میدوری می باشد که پس از سقوط دولت جمهوریت و گذشت بیشتر از 1.5 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور برگزار شده است. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در مورد برگزاری این کنسرت در این مقطع زمانی حساس میگوید که هر برنامه ما در حقیقت اعتراض است بر سیاست سختگیرانه طالبان که بر مردم افغانستان، مخصوصاً بر هنرمندان افغانستان تحمیل کردند.
مشکلات بانوان افغانستان تنها مشکل بانوان افغانستان نیست، مشکل دختر خانم ها مشکل همه ماست، مشکل همه شهروندان افغانستان است و همه ما مسئولیت داریم که در این راستا در کنار بانوان افغانستان باشیم. به مناسبت 8 مارس تا فردا ما سرود تازه را که برای دادخواهی برای زنان افغانستان تهیه کردیم و یا خواستیم صدای زنان افغانستان از طریق موسیقی به گوش دنیا برسانیم، در اختیار تمام رسانه های بیرون مرزی افغانستان و در اختیار رسانه های بین المللی که بر افغانستان نشرات دارن قرار میدیم.
آقای سرمست همچنان در مورد پیشرفت هایی که این انستیتوت در این مدت 1.5 سال در کشور پرتغال داشته است صحبت کرد و برای آینده موسیقی افغانستان ابراز امیدواری کرد.
امروز که من با شما صحبت میکنم، نه تنها اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان تمام دسته های هنری خود دوباره فعال ساخته، دوباره جایگاه خود در صحنه موسیقی جهانی پیدا کرده و به ده ها کشور سفر کرده و سفرهای متعدد هم پیش روی خود دارن، اما مهمترین کار در طول یک سالی بوده که ما چی شاگرد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خودم نه تنها که مصروف کارهای هنری و آموزشی خود باشیم، در عین زمان ما تلاش کردیم که صدای مردم افغانستان در سطح جهان باشه، که هر برنامه ما برنامه است که برنامه میتونه برنامه احتجاج علی طالبان و سیاست های طالبان و برنامه های دادخواهی بر هنرمند موسیقی افغانستان، برنامه دادخواهی برای بانوان افغانستان بوده و این پروسه ادامه پیدا میکنه.
وای میگوید که در حال حاضر اولویت کاریش انتقال خانواده های اطفال این انستیتوت است که هنوز هم تحت حاکمیت طالبان به سر میبرند.
و من خوشبخت هستم که از برنامه شما امروز میتونم اعلان کنم که دولت پرتغال حاضر شدن که تمام خانواده های اطفال و دانش آموزای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بپذیرند.
این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان اکثر هنرمندان از افغانستان خارج شدند و تعداد معدودی که هم در افغانستان گیر ماندند در شرایط بد اقتصادی و روحی قرار دارند. با محدودیت های فزاینده طالبان در بیش از 1.5 سال گذشته، زنان و دختران بارها در کابل و شماری از ولایات افغانستان دست به تظاهرات زده و از ادامه سیاست های سخت گیرانه طالبان انتقاد کردند. و اما مقام های طالبان نقض حقوق بشری در افغانستان و مخصوصا زنان در افغانستان را انکار کرده و ادعا کردند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.